ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران همچنان به برجام متعهد مانده است. آمریکا میگوید ایران توان شیمیایی‌اش را به طور کامل به نهاد ناظر بین‌المللی گزارش نداده است. و مراسم گرامیداشت 20مین سالگرد قتل فروهرها امروز در تهران برگزار شد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به تعهدات خود در قالب برجام متعهد مانده است. یوکیو آمانو روز پنجشنبه در نشستی مطبوعاتی گفت این مهم است که ایران همچنان به برجام و تعهدات خود در این زمینه پایبند است. اظهارات آقای آمانو در حالی است که آمریکا اردیبهشت ماه سال جاری از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران خارج شد تا تحریم‌های واشنگتن علیه ایران از سر گرفته شود. آقای آمانو در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اسرائیل مبنی بر دسترسی به مدارک هسته‌ای ایران گفت آژانس اطلاعات را از همه منابع دریافت می‌کند و با تجزیه و تحلیل همه جانبه و حرفه‌ای این اطلاعات برآوردهای خود را اعلام می‌کند. به گفته او آژانس اگر درباره موضوعی نگرانی داشته باشد آن را به شورای حکام آژانس ارجاع می‌دهد و البته راستی آزمایی ادعاها و اطلاعاتی که داده می‌شود زمان می‌برد. بنابر اظهار نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ایران تمام توان تسلیحات شیمیایی خود را به این نهاد گزارش نداده است که این امر نقض معاهده بین‌المللی عدم اشاعه تلقی می‌شود. کنت وارد نماینده آمریکا در گردهمایی این نهاد در لاهه هلند از عدم ارائه اطلاعات از جانب ایران در مورد تأسیسات تولید گازهای شیمیایی خبر داد و مدعی شد که جمهوری اسلامی برای نگهداری جنگ‌افزارهای شیمیایی برنامه ای ویژه دارد. نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی همچنین گفت که ایران در صدد دستیابی به گاز اعصاب برای استفاده در مقاصد تهاجمی نظامی است. قرار است در این نشست نماینده ایران نیز به اتهام‌های آمریکا پاسخ دهد. مراسم گرامیداشت 20مین سالگرد قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر امروز در تهران برگزار شد. این دو شخصیت سیاسی منتقد حکومت ایران در اوائل آذر ماه سال 1377 در منزل شخصیشان در محله فخرآباد تهران با ضربات چاقو به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. بیشتر پرستو فروهر دختر این دو شخصیت سیاسی در اطلاعیه اعلام کرده بود که بعد از ظهر پنجشنبه مراسم یاد بود در منزل شخصیان ها برگزار خواهد شد. بنابر گزارش ها از تهران و عکس های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، شخصیت های ملی و فرهنگی و دیگر اقشار مردم با حضور در خانه و قتلگاه پروانه اسکندری و داریوش فروهر با رعایت سکوت یاد و خاطره آنها را زنده نگه داشتند و نسبت به آنها ادای احترام کردند. دولت دانمارک روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی و نقش پادشاهی عربستان در جنگ یمن، فروش اسلحه و ادوات نظامی به ریاض را به حال تعلیق در می‌آورد. در بیانیه آندرس ساموئلسن وزیر خارجه دانمارک در این باره آمده است که این تصمیم تجهیزات دو منظوره را نیز در بر می‌گیرد، یعنی وسایلی که استفاده غیر نظامی داشته اما در نقض حقوق بشر میتوان از آن سوء استفاده کرد. وزیر خارجه دانمارک اظهار امیدواری کرد که تصمیم این کشور از سوی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دنبال شود. آلمان اوائل هفته جاری اعلام کرده بود که فروش تمام تجهیزات دفاعی به عربستان سعودی را متوقف خواهد کرد. و مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران میگوید صلاحیت پیروز هناچی شهردار منتخب به دلیل عضویت 30 سال پیش برادرش در سازمان مجاهدین خلق تایید نشده است. این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه شورا بر انتخاب خود تاکید دارد و در آن تغییری نخواهد داد، تصریح کرد اگر تا یک شنبه حکم آقای هناچی صادر نشود، شورا ماجرا را به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد داد. علی مطهری نائب رئیس مجلس نیز روز چهارشنبه اظهار داشت اگر وزارت کشور صلاحیت پیروز هناشی را تایید نکند، استیضاح وزیر کشور کلید خواهد خورد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
هدرنورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در حساب کاربری خود در توییتر اقدامات سخت علیه ایران را به منظور مقابله با ترور در خارج از مرزهای ایران و بهبود وضعیت حقوق بشر در داخل این کشور توصیف کرده است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، جهان باید متحد شود تا به بدکاری‌های ایران نبگوید. رمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه در مورد کمبود شدید دارو در ایران و ارتباط آن با تحریم‌ها به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
از زمانی که تحریم‌های اقتصادی رشد پیدا کرد بعد از دوران جنگ سرد و فروپاشی سوسیالیسم، از همون آغاز یک نکته‌ای رو در نظر گرفتن و به ویژه در زمان تحریم‌هایی که علیه صدام حسین کردند، این را بسیار بسیار مورد توجه قرار دادن که تحریم هوشمند باشد. تحریم هوشمند یعنی تا جایی که میتوان جلوگیری کرد از این که به مردم آسیب برسه و تحریم‌ها بیشتر متوجه دستگاه‌های سرکوب و حاکمین مستبد باشه. برای اینکه به مردم صدمه نرسد، به ویژه دو نکته رو در نظر داشتن. یکی اینکه آنچه که مربوط به خوراک است حتما به کشور برسد، دو دیگر اینکه آنچه که مربوط به بهداشت و تندرستی مردم است به دست مردم برسد. خب این تحریم‌ها که الان آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته است، نیز شامل همین مسائل می‌شود. یعنی عنوان خوراک و بهداشت مورد تحریم ها نیست و این میتونه به راحتی صورت بگیره.
آقای اسدی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هدر نورت روز چهارشنبه گفته که ما به اقداماتی سختگیرانه علیه ایران نیاز داریم تا جلوی ترور و خشونت در خارج از مرزهای این کشور رو گرفته و وضعیت حقوق بشر در داخل ایران بهبود پیدا کنه و گفته که تحریم‌های آمریکا قرار نیست که مسائل انسان دوستانه رو در بر بگیره. دارو و چیزهای بشر دوستانه زمینه اون نخواهد بود. حالا که در ایران همین حالا هم دارو کم است. شما تصور می‌کنید که از نظر اقتصادی مشکل کجاست؟
کمبود داری که الان وجود داره فراموش نفرمایید که در دوران آقای احمدی نژاد هم تحریم ها وجود داشت و خانم دستجردی که اون موقع وزیر بهداشت بود استعفا داد، چون میگفت ارزی رو که در دوره تحریم باید خرج دوا و دکتر و دارو بکنیم، خرج آوردن و واردات زین اسب کرده اید. خب الانم همین جوره. نکته دیگری که باید بگویم که نشان میدهد دلیل کمبود دارو رو خارج از ایران نباید جز این است که هر کسی که از ایران نفت میخره، مثلا فکر کنید هند، چین، کره جنوبی، اینها یک حسابی باز میکنن و نمیتونن پولو پس بفرستن بلا فاصله برای ایران، مگر اینکه این پول به خرج فرستادن دارو بشه یا فرستادن خوراک بشه. در نتیجه حالا آمریکا مگه بخواد مخالفت بکنه؟ آمریکا چه خریدار نفت ایران نیست، مثلا هند است. خب هندم بر طبق این قانون تحریم ها میتونه به ازای پول نفتی که از جمهوری اسلامی خریده تا جمهوری اسلامی دلش میخواد دارو و خوراک بفروشه. ژاپن هم همینطوره، کره جنوبی هم همینطوره، هر کشوری که از ایران نفت میخرد همینطوره. در نتیجه میبینید که مشکلی برای واردات دارو به لحاظ این تحریم ها وجود نداره. حالا اگر مسئله دیگه هست، اون گرفتاری ها رو باید در خود ایران دید.
آقای اسدی، پس از نگاه شما و از دیدگاه شما چرا هنرمندان، مسئولان نظام پزشکی ایران و بسیاری دیگه از مردم از کمبود دارو و احتمال عواقبی که آن در پیش خواهد داشت مینالند؟
آنچه را که من فکر میکنم در عین حال جمهوری اسلامی دارد میکوشد این است که یک شانتاژ عاطفی بکند و ایرانیان را در درون مرز و خارجه ها را در درون مرز بشوراند که این تحریم ها در حقیقت تحریم های دارو و خوراک هستند، در حالی که چنین نیست. حالا اگرم امریکا دشمنی داشته باشه، کشورهای دیگه که خب اگر ایران بخواد میتونه ازشون بخره به اندازه پول نفتی که در پیششون داره. میدونید بخشی از تنش و دشمنی بین کشورها نیز جنگ روانی است. این جنگ روانی است که جمهوری اسلامی به راه انداخته است برای اینکه بگوید امریکا کارهای غیر انسانی میکند و داره خوراک و داروی بچه‌ها رو میزنه. خب این طبیعی است که همچین جنگ و دعوایی صورت بگیره و زیر این تبلیغ ها ممکنه خیلی هم در این مدت به دام بیفتن و همچین توهمی داشته باشن.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه درباره کمبود شدید دارو در ایران و ارتباطان با تحریم ها.
اینجا رادیو فرداست.
مسکو واشنگتن رو متهم کرد که با اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه، سوریه و ایران از تروریست‌ها حمایت می‌کند. ایران نیز این تحریم‌ها را بی‌حاصل و بی‌منطق دانست. آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد یک شبکه ایرانی روسی را به دلیل انتقال نفت به سوریه تحریم می‌کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه آمریکا را متهم کرد که با جلوگیری از تحویل نفت به سوریه و صرف نظر از مشارکت در بازسازی این کشور از تروریسم حمایت می‌کند. وزارت خزانه داری آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد 3 نهاد و 6 تبعه روسیه، سوریه و ایران را به خاطر نقض تحریم‌های نفتی آمریکا علیه دولت بشار اسد به فهرست سیاه افزوده. تحریم شدگان عبارتند از شرکت داروسازی تدبیرکیش، 2 شرکت روسی گلوبال ویژن و پروم سریو ایمپورت و 6 فرد مرتبط با این نهادها که بنا به گزارش خزانه داری آمریکا شبکه پیچیده ایجاد کردند و به شیوه های گوناگون میلیون ها بشک نفت ایران را به سوریه انتقال دادند. بر اساس این گزارش، شرکت گلوبال ویژن که دفتر آن در مسکو اما صاحب آن 1 تبعه سوریه است، به واسطه پروم سریو ایمپورت متعلق به وزارت انرژی روسیه نفت ایران را به سوریه منتقل می کرد و از طریق شرکت تدبیرکیش و میر بیزنس بانک در مسکو از بانک مرکزی ایران پول دریافت می کرد. میر بیزنس بانک بیشتر هدف تحریم های آمریکا قرار گرفته بود و پروم سریو ایمپورت ویژه همکاری با کشورهای تحت تحریم تأسیس شده. این شرکت مجری طرح نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران است و اخیراً وارث قراردادهای زروبش نفت شده که تحت فشار آمریکا فعالیت خود را در ایران پایان داد. سخنگوی کرملین از واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا سر باز زد. همزمان وزارت خارجه روسیه بدون اینکه اتهامات وارد شده را تکذیب کند، در بیانیه با لحن تمسخرآمیز آمریکا را متهم کرد که روش جز تحریم نمی‌داند. از سوی دیگر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکومیت تحریم‌های تازه آمریکا این سیاست را بی‌حاصل و ناکارآمد دانست و گفت طراحان این تحریم‌ها به نتایج دلخواه نخواهند رسید. همزمان الک ماروزف سناتور ارشد روس به خبرنگاران گفت به رغم تحریم‌های واشنگتن مسکو به همکاری با سوریه و ایران ادامه خواهد داد.
به تحریم‌هایی که آمریکا اعمال می‌کند کوچکترین توجهی نخواهیم کرد. به احتمال زیاد شکست سیاسی در سوریه واشنگتن را دوباره به فکر تغییر رژیم انداخته و جلوگیری از فروش نفت را به عنوان اسلحه‌ای در جنگ اقتصادی خود با بشار اسد و به طور غیر مستقیم روسیه و ایران به کار گرفته. اما به حمایتمان از سوریه ادامه خواهیم داد و این پاسخ بسیار مؤثرتر از تحریم‌های متقابل خواهد بود و شاید هم واشنگتن را ترغیب کند روشی دیگر در تعامل با ما برگزیند.
تحریم‌های آمریکا علیه سوریه از 14 سال پیش با برجاست. پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم‌ها علیه ایران نیز بازگشته. همچنین روسیه از زمان الحاق کرمه تحت تحریم‌های شدید غرب است و با ادامه مداخله در سوریه و اوکراین، زن مداخله در انتخابات آمریکا و سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا، این تحریم‌ها شدت نیز یافته. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا از سال 2011 62 بار انواع تحریم علیه روسیه وضع کرده و تحریم‌های اخیر 11مین موج تحریمی طی 3.5 ماه گذشته است. یاکوف شروکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است آخرین بسته تحریم‌های آمریکا ایران را هدف قرار داده.
روسیه در کنار ایران منزوی است و موقعیت ما در عرصه بین‌المللی به شدت متزلزل شده. اما تحریم‌های اخیر کمتر متوجه روسیه و بیشتر ادامه تشدید فشار دونالد ترامپ بر ایران است. به دلیل درهم تنیدن روابط روسیه با ایران در سوریه، این تحریم‌ها متوجه ما نیز شده. اما تأثیری بر همکاری ما با سوریه یا ایران نخواهد گذاشت. زیرا نهادهای مسئول این همکاری همکنون تحت تحریم‌اند.
پنجشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد مسکو و تهران در مقابل فشار آمریکا از مبادلات تجاری اقتصادی دو جانبه محافظت می‌کنند و به گفته وی این روند حتی از پیش از برجام آغاز شده. همچنین یک روز پیش سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو با همه در تماس است تا مشوق‌های برای پایبندی تهران به برجام فراهم باشد. او همچنین ضمن تکذیب گزارش رسانه‌های اسرائیلی از پیشنهاد روسیه به اسرائیل و آمریکا مبنی بر کاهش تحریم‌ها علیه ایران در قبال خروج ایران از سوریه گفت ایده‌های مشابه مطرح شده بود که به جای نرسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.